سلام بیننده گرامی، در نشر نوبتی اخباری آزادی من مومین احمدی شما را همراهی میکنم. امروز 27 سپتامبر است. نگاهی به چند موضوع برنامه. در حالی که شهروندان روسیه از جنگ فرار میکنند، تاجیکان یازیمی روسیه میگویند از گرفتن شهروندی این کشور خودداری خواهند کرد.
بد حقیقتا که ایس میریم گراجدان سمیکنیم خیبو برگشتیم اینیتمون.
در مناقشه مرزی ده ها منزل زیست خراب شد. ساکنان اسفره با حشر خرابی های جنگ را برطرف میکنند.
یارومی درومی دارومی دسرومی خب بتون نکنه خلاخن ما اجازه است.
کارشناسان تاجیک میگویند مهم نبرداشتن چهار پاسگاه از مرز تاجیکستان با قرغیزستان، بلکه نیت نیکی دو جانب است. با آغاز سفربری به ارتش روسیه هزاران شهروند این کشور تلاش دارند از وطن بیرون شوند. در مرزهای روسیه با کشورهای همسایه نوبتهای طولانی مسافران دیده می شود. در این باره صحبت مفصلی داریم. حالا رو آریم به تاجیکستان. یک بخشی بزرگ شهروندان روسیه به دوشنبه آمدند و به نظر می رسد که تصمیم دارند مدت اینجا مانند. همکارم براد یوسفی و اسکندر فیروز موضوع را پیگیری کردند.
با دنبال فرمان موبیلیزاسیا یا بسیج نیروهای مسلح روسیه، شماره شهروندان این کشور در تاجیکستان با یک بار افزایش یافته است. در هر تیاره ای که از روسیه به شهرهای تاجیکستان می آید، شماره زیاد شهروندان روسیه با مشاهده می رسند. ولی آنها کوشش میکنند که در نوار دوربین نافتند. در مهمانخانه های شهر دوشنبه که اکثر آنها ماها خالی میستادند، اکنون برای هفته های نزدیک جای نیست. در صحبت های بدون ثبت این مهمانان دوشنبه میگویند که در پی بسیج به ارتش روسیه کشور خود را ترک کردند. فرار آنها به تاجیکستان نرخ بلیت های هواپیما را تا 10 برابر بیشتر کرده است.
ما بلیت سه روز پیش گفتم 8,500. اگر دست روش نگیری قیمت میگیری.
تو چند هزار؟
144,000 همیشه آب.
در این بین ده ها تاجیکستانی که شهروندی فدراسیای روسیه را هم دارند، بلیت های پرواز خود را پس داده از سفر به روسیه خودداری میکنند. آنها میترسند که در آنجا به خطر بسیج و فرستاده شدن به جنگ اوکراین روبرو میشوند. عبدالواحد عبدالستاروف شهروند تاجیکستان برای پرواز به روسیه آمادگی میگرفت. میگوید ماه قبل از روسیه برگشته و در فکر آن بود که بعد از بازگشت شهروندی روسیه را بگیرد.
نبود حقیقتا که ایس میریم گراجدان سمیکنیم خیبو برگشتیم اینیتمون.
ولی سفر مهاجران تاجیک به روسیه کم نشده است. آنهایی که شهروند روسیه نیستند باور دارند که به صف ارتش روسیه و جنگ در اوکراین جلب نمیشوند.
نه چی ترسیم، مقصد ما را چخه نمیشن، ما را هیچی نمیگن. مقصد که دوم گراجدان سودورا مثال وارد چی میکنن؟ دعوت میکنن چی خیلی که خیمون در پویسکا میتین که و یاده هم خیلی منیسان نومنویس میکنن. مثال نومنویس میکنن که مثال بعد یک چی خیلی اکی نمیدونم دیگه شا نصیب تقدیر.
21 سپتامبر سال جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانونی بسیج شهروندان با ارتش را امضا کرد. طبق آن شهروندان تا 45 ساله برای خدمت نظامی در جنگ در اوکراین دعوت کرده میشوند. و مهاجران نیز گفته می شود که می توانند در عوض یک سال خدمت در اوکراین صاحب پاسپورت روسی شوند.
طوری همکارانمون در دوشنبه گفتند روس هایی که به تاجیکستان آمدند حاضر نشدند با آنها صحبت کنند. اما شماری زیاد شهروندان روسیه که فعلا به قزاقستان رفتند هیچ پنهان نمی کنند که هدف سفرشون به این کشور چیست. زرنگیز نوروز شاه گزارش تهیه کرده است.
این تالاری کیناتئاتر در قزاقستان به مکان زیستی افراد تبدیل یافته است که از روسیه گریختند. آنها در روی نشستگاه و فرش شب را روز میکنند. تا چند روز اخیر صدها مرد و جوان سینی دعوت به ارتش از روسیه به اورالسکی قزاقستان آمدند.
ما تقریبا 7 ساعت با ماشین رفتیم، از مرز پای پیاده گذشتیم، باز 7 ساعت در مرز راه رفتیم. با ماشین گذشتن خیلی مشکل است، 3 برابر وقت بیشتر صرف می شود. 7 ساعت پیاده، 7 ساعت در مرز و بالاخره ما به این شهر رسیدیم.
ولایت غربی قزاقستان با 5 منطقه روسیه هم مرز است. در گذرگاه های آن نوبت طولانی ماشین ها به وجود آمده است. مردمی که یک هفته پیش شاید فکری ترک روسیه را نداشتند، حالا برخی با کشورهای آسیای مرکزی و برخی دیگر به خارج دور راه پیش گرفتند. اکثریت هنوز نمیدونند که کجا می روند و چی کار خواهند کرد.
ما به پول آمدیم. نمیدونیم که آینده چی کار میکنیم. ولی اینجا آدمان خوب خیلی زیادند. آنها نه تنها به ما خوراک گرم دادند و با سخنی نیک دلمان را گرم کردند، بلکه برای من راه نشان دادند که من بعد چی کار کنیم.
من صاحب جای زیست و کار معین بودم. در ساحه IT کار میکردم. ولی وابسته به این وضع مجبور شدم همه را ترک کنم و جان خود را نجات دهم.
در میان آنهایی که روسیه را ترک میکنند، زاده های تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم کم نیستند. آنهایی که صاحب شهروندی روسیه هستند، در پی اعلان بسیج به ارتش یا جنگ روسیه در اوکراین، اکنون از این کشور بیرون می شوند. اینجا کاروزک، گذرگاه مرزی ماشینگرد میان روسیه و قزاقستان است. روزی 24 سپتامبر نوبت تا سرحد 6 کیلومتر بود. حالا 10 کیلومتر دراستر شده است. جوانان تاجیکی که این نوارها را به ما فرستادند 6 کیلومتر راه را در تخمیناً 3 روز گذشتند. آنها شهروندی روسیه بوده در ارتش خدمت نکردند. از این رو مرزبانان روس بعدی سنجش اجازه دادند که به خاک قزاقستان گذرند. در ضمن در برابر آنهایی که شهروندی روسیه را دارند، برخی از مهاجران کوری کشورهای آسیای مرکزی هم از ترس آنکه بدون خواهششان به جنگ برده میشوند از روسیه فرار میکنند. در این نوبت های طولانی آنهای ساعت و روزها منتظر میمونند که مخالف شرکت در جنگ هستند.
حالا به یک آگاهی مهم توجه کنید.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یاد داشت کنید و با دوستانتون هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
از تمام گوشه و کنار تاجیکستان به دهات ضرر دیده در مرز تاجیکستان با قرقیزستان کمک انتقال می شود. در برابر آن ساکنانی که در مناقشه زیان ندیدند، با کمک آنها همسایه های زیان ندیده خود رفتند. طریق حشر ساکنان خرابکاری ها را برطرف می کنند. در این مناقشه که 3 روز ادامه کرد، صدها خانه در ناحیه های اسفره و باباجان غفوروف آسیب دیدند و یا کاملا سوخته و نابود شدند. فرزان محمدی از حشر مردم در یکی از محل های آسیب دیده گزارش می دهد.
محله های مرزی تاجیکستان پیشتر چنین سیرادم نبود. اینجا ساکنان محله های دیگر آمدند تا در برقرار سازی و تعمیر خانه های آسیب دیده کمک کنند.
محله ما خصوصا 50 نفر آدم آمدگی، اما تا آخری همین شدن انشاءالله خانه همه بنیا کردیم دیتیم انشاءالله یه رومی دو رومی در رومی دس رومی تا بطن نکنه خدا خان ما اجا نکنه.
همین حادثه ما در 8 در خانه هم دارد همراه کیلین دو جیاز خانه همه دار بومده همه از کومی آتش بودن بچی من دارد شما اینا رحمت کلام که من این محله اومده موقع یوردن کشتم
خدا خواهد آینده ناز ساخته میکنم. همه به نوبه دمیتر اومده یاردم کرد عباد کرسیم همه با زبان برا دستگیر میکنم میگون الحمدلله.
قسمی از مساله ساختمانی و اشیای ضروری را از مرکز از دوشنبه فرستادند. مقامات چند پیش گفتند که با دستور رئیس جمهور به بیشتر از 300 آیله آسیب دیده کمک از جمله سیمنت برای خانه سازی فرستادند. بجز از مقامات فعالان نیز به جمع‌آوری کمک برای آیله های ضرر دیده آغاز کردند. در خوجند نیز اختیاریان و سازمان های خیریه نقطه های جمع‌آوری کمک باز کردند.
امروز صبح بعد از همین حادثه که با وجود آمد، قسمت زیادی استادان دانشجویان دانشگاه برای ریاست دانشگاه مراجعه کردند که میخواهند به همه اهالی ضرر دیده کمک کنند و بیش از 25000 سومانی مبلغ جمع‌آوری کرده شده با تشبث یعنی خود استادان و دانشجویان دانشگاه خواهشمندی همین گونه مبلغ جمع‌آوری کرده شد و قسمت مواد خوراکه همچون کمک به اهالی ضرر دیده به جماعت های خستیورز اوچ قلچه و انمی جماعت های چورکوی شهر اسفره همین گونه کمک کرده شد و من فکر می‌کنم همین آغازش است. باز هم پیشنهاد زیاد از جانب استادان دانشجویان ما گرفته استادان فکر میکنیم که ما همین گونه اقدام رو نیست بعداً ادامه خواهیم داد.
در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در روزهای 14-17 سپتامبر صدها خانه در هر دو طرفی مرز آسیب دیدند و یا سوخته و نابود شدند. مردمی بی خانه مانده در خانه خویشاوندان یا خانه های اجاره زندگی میکنند. مقامات تاجیکستان تا حال حجم ضرر از مناقشه را اعلان نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
روزی 25 سپتامبر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان به سازش رسیدند که از هر دو طرف 8 دیدبانگاه مرزی را می‌بردارند. این سند را سید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتای قرغیزش قمچیبیک توشیف امضا کردند. ولی حرکت یگانه دموکراتی قرغیزستان برای امضای این سند استعفای توشیف را خواست است. آنها برداشتن پاسگاه ها را اشتباه عنوان کردند. مقامات تاجیکستان گفتند که با جانب قرغیزستان سند قطعی مناقشه مرزی را امضا کردند ولی تفصیلاتش را آشکار نکردند. و آخری جانب ها روزی 25 سپتامبر در گذرگاه قزلبل برگزار شد. در اطلاعیه جداگانه حکومت سوخت تنها درباره بیرون بردن تکنیک های علاوگی حربی از مرز صحبت شده است. جانب ها روز 19 سپتامبر نیز برای بیرون بردن نیروهای اضافی و تکنیک های حربی از مرز به سازش رسیده بودند. ولی معلوم نیست چرا اجرا نشد. کارشناس تاجیک اعظم خان اکبروف در این باره بر رادیو آزادی چنین گفت.
مادامی که دو رهبر عالی مقام خدمات های یا که ساحه امنیتی هر دو کشور به چنین خلاصه آمدند، من گمان میکنم که این خلاصه های سنجیده و برکشیده بود. مهمشان که هر دو جانب اگر این را رعایت کنند و هر دو جانب با یک نیت نیک عمل کنند، گمان میکنم که عاقبت کار به خیر میشود. مهمش نقطه مهمش همین که بعد اونی که دست فشاری میشود، بعد اونی که حجت ها امضا می شوند، مهمش همون رعایت کردن.
به همین سوال شوره دیگری تاجیک نعمت الله میرسیدوف نیز پاسخ داد.
برداشتن دو پاسگاه این کفالت امنیت را نمی دهد. در این سند باید پیوسته کار کرد. چاره بینی های باید عملی شوند که در مرز رفته رفته اگر تنها کارمندان پولیس مانند و از هر دو جانب مرزبانان در خط حرکت اونها، سمت حرکت اونها معین باشد، خیلی خوب می شود. مرزبانان هم به کارهای شهروندی هیچگاه نباید دخالت کنند.
ادامه اخبار آزادی. فرمانی ولادیمیر پوتین درباره سفربر کردن نیروهای احتیاطی به ارتش نگرانی های زیاد را به میان آورده است. همکار ما مولا رجب یوسفی با این سوال ها به دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی مراجعت کرد.
نسبت آن شهروندان روسیه می باشد که علاقه در قوای مسلح خدمت کرده بودند، در ذخیره هستند یا یگان کسبی آمادگی حربی را دارند. یعنی نابسته از آن که آنها دو شهروندی دارند یا نه، اگر جای دائمی استقامتشان فدراسیون روسیه باشد، آنها باید که به همین موبیلیزاسیون اگر دعوت شوند حاضر شوند.
ما دو گروه شخصانی را داریم که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. اینها یک گروهشان هستند که در ارتش روسیه خدمت کردند و گروه دیگرشان هستند که در ارتش روسیه خدمت نکردند. آیا هر دو اینها را با در دوره این فرمان به ارتش روسیه جلب میکنند در دوره همین فرمان موبیلیزاسیون؟
در اساس فرمان پوتین، نفرانی که الکه خدمت کرده در ذخیره جای داده شدند یا نفرانی که معلومات حربی دارند و ملکه حربی دارند، تنها آنها باید که در دوره موبیلیزاسیون به خدمت حربی دعوت کرده شوند. یعنی نوابسته از آن که شهروندانی دو شهروندی دارند، آیا آنها در قواهای مسلح روسیه خدمت کردند یا تاجیکستان خدمت کردند و پس به روسیه رفتند، آنها را هم میتوان اینچنین دعوت نمایند.
بینندگان ارجمند، مصاحبه دلربا صمد و حامی حقوق تاجیک سوالهای دیگری مربوط به سفربری به ارتش روسیه را در بر گرفته است در سامانه رادیوی آزادی و در شبکه‌های اجتماعی مربوط به رادیو آزادی بخوانید. با همین برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. خدا نگهدار.
عزیز، تو خیلی همه بالا خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
توابی نبودن جمعیتون با ها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنوندگان گرامی، من شهلای عبدالله هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. یک سازمان مخالف در قرقیزستان استعفای رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور قمچیبیگ توشیف را طلب کرده است. مسئولان جنبش متحده دموکراتی روز 27 سپتامبر گفتند از قرار برداشتن 4 پاسگاه در منطقه های سرحدی قرقیزستان با تاجیکستان ناراضی اند. رئیسان کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان روز 25 سپتامبر در پیوند با سرحد سند نو امضا کردند. جانب تاجیکستان آن را قطع مناقشه در مرز نامید. قمچیبیگ توشیف در باره برداشتن 8 پاسگاه خبر داد. در حالی که مقامات تاجیکستان و قرقیزستان باور دارند با برداشتن پاسگاه ها منبع نزاع را از بین میبرند، جنبش متحده دموکراتی گفته است ساکنان بودکند به حمایت ماندند. در 3 سال استقلال کشور ما هیچگاه به چنین وضع دشوار دچار نیامده بود که حالا روبرو شده است. قرارهای قبول شده و سندهای امضا کرده توشیف با موقع پریزیدنت در سازمان ملل مخالفند، آمده است در اعلامیه جنبش. مسئولان سازمان در برابر استعفای قمچیبیگ توشیف با جوابگری جنایی کشیدن او را نیز خواستند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبیگ توشیف اظهارات جنبش متحده دموکراتی را شرح نداده است. روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان زد و خورد مسلحانه سر زد. اعتراض ها زیدی سفربر کنی و جنگ اوکراین دوباره در داغستان آغاز گشته، در جرایان آنها 90 کس در مخچقلعه و خسویورت دستگیر شده است. به اطلاع طرح قفقاز واقعی، صدها ساکنی مخچقلعه زیدی سفربر کنی و جنگ اوکراین به کوچه برآمده، میان آنها و کارمندان پلیس زد و خورد صورت گرفته است. دیرتر ماموران پلیس و گارد ملی میدان مرکزی شهر به نام لنین را محاصره، جوانان را بازداشت و تلفن های آنها را تفتیش کردند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در رابطه با این میگوید:
ми видим, що люди, в частности в Дагестані, начали бороться за свою жизнь.
ما میبینیم که در قسمت های داغستان مردم به اعتراض دست زدند. ما میبینیم که آنها شروع کردند به درک کردن اینکه این مسئله حیاتی است. چی ضرور است که فرزندانشون در این جنگ کشته شوند، در جنگی که یک نفر میخواد علیه کشوری ما، سرزمین ما، ولی این یک نفر نمیخواد فرزندان خودش را به جنگ فرساند.
На войне, которую хочет один человек, на войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей.
حدود 200 کس در خسویورت هم زیدی بسیج اعتراض کرده است. در نتیجه پلیس چندین نفر را دستگیر کرد. در میان آنها روزنامه‌نگاری رسانه نووای دیلا ادریس یوسوپوف و سرمحرر روس نیوز سرگی این بیندر نیز هستند. این بیندر گفت هنگام بازداشت او را لاتوکوب و تکنیک هایش را مصادره کردند. اعتراض ها زیدی سفر برکنی با جنگ اوکراین در مخچقلعه باری نخست 25 سپتامبر برگزار شد. آن زمان حدود 120 نفر دستگیر گشته بود. آمریکا و چند همپیمانی غربیش پیشنهاد کردند که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پیوند به بدرفتاری احتمالی چین با اویغورها و اقلیت دیگر مسلمانان در شینجان یک بحث ویژه دعوت کند. دیپلمات ها گفتند درخواست از جانب ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، دانیا، فنلاندیا، ایسلندیا، نروژ و شوئدیا فرستاده شد. جلسه نوبتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اول سال آینده برگزار خواهد شد. سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت ما نمیتوانیم چنین نقض شدید و منظم حقوق بشر را نادیده بگیریم. شورای حقوق بشر ساکت بودن نمیتواند و نباید خاموش بیستد. ایالات متحده مقامات چین را به نسل کشی متهم کرده است. میشل باچلت پیش از رفتنش از مقام کمیسر عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد گزارش تند لحن را نشر کرد.
بنابران مقامات چین در معرکه دوامداری که آن را بازتربیه و پیشگیری از افرادگرایی خشونت‌آمیز در شینجیانگ می‌نامد، جنایت علیه بشریت صادر کرده است. برای اشتراک در آزمون بین‌المللی ناسا سپیس اپس 2022 ثبت نام آغاز شده است. گوشه آمریکایی در دوشنبه با نشر خبرنامه اطلاع داده است که هکاتون بزرگترین در جهان در دوشنبه روزهای یکم و دوم اکتبر برگزار می شود. در خبرنامه گفته شده است سپیس اپس این چرابینی جهانی برای برنامه سازان، علم آموزان، طراحان، حکایت نویسان، سازندگان، تکنولوگ ها و غیره در شهرهای سراسر جهان است که در آن دسته ها معلومات رایگان و دسترسی ناسا را برای حل مشکلات موجوده در زمین و کیهان استفاده می برند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در هفت ماه امسال داد گرفتی تاجیکستان و قرغیزستان همگی 13.2 میلیون دلار را تشکیل داده است که در مقایسه با یک سال پیش 7 برابر کمتر است. دو همسایه نزدیک سالها باز برای تعیین مرز بحث دارند، ولی در پی مناقشه خونین سال 2021 دروازه ها را برای هم بستند. قرغیزستان از تاجیکستان محصولات پختگی، میوه و سبزیجات می گرفت و در عوض سوزشواری، محصولات ساختمانی و مواد دیگری نیازی مردم می داد. با نظر شارحان اقتصادی، برقرار شدن میزان داد و گرفت های پیشینه بین دو همسایه در فرصتی نزدیک ناممکن به نظر می رسد. بحثی مرزی دو همسایه به نیزوهای مسلحانه تبدیل شده، شمار قربانیان این حادثه ها ده ها نفر را تشکیل می دهد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیازی روحلایی را می کنم. سال 2019 داد و گرفت تاجیکستان و قرغیزستان 67.7 میلیون دلار را تشکیل داد. سال 2020 به سبب پاندمی دو برابر کم شده به 37.2 میلیون دلار رسید. بیشکک بعد از مناقشه ماه اپریل سال 2021 سرحد را برای تاجیکستانی ها تا حل شدنی همه مساله ها بست و داد و گرفت دو کشور تا 27.9 میلیون دلار فرآمد. ماهای ینور ایول امسال 13.2 میلیون دلار را تشکیل داد. این رقم 4 برابر کمتر از داد و گرفت قرغیزستان با افغانستان است. چرغال بیگ صاحب کاری که در گذشته به تاجیکستان گوشت مرغ وارد میکرد گفت با ما صادرات محصولات را پررمان کردند. نمیدانم تجارتی رسمی بین دو کشور چگونه براه مانده شده است. حتی توسط خاک ازبکستان هم صادرات مال من است. فقط یک راه میماند که آن هم قاچاق است و بسته نیست. کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان اعتراف کرده است که مواردهای قاچاق مال و محصولات ادامه دارد و هر چند وقت عکسی گمان بران را نشر میکند. وکیل مجلس ادخان مدومروف هم گفته بود خودی کارمندان نهادهای امنیتی قاچاقچیان را پشتیبانی میکنند و در واکنش رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان خمچیبک توشیف تهدید کرد که مدومروف را به زندان میاندازد. وجود قاچاق را پرزیدنت صادر جابوروف هم اعتراف کرده است. او ماه ایونی امسال در شرح دعوای میانی رهبر کمیته دولتی امنیتی ملی و وکیل مجلس گفت قاچاق 90% ریشه‌کن شده است. مهمترین محصولاتی که مورد قاچاق قرار میگیرد سوزشواری است که آن را قرغیزستان از روسیه وارد میکند. در میانی کشورهای آسیای مرکزی محض در تاجیکستان سوزشواری با نرخ بالاترین به فروش میرود. بعضی کارشناسان میگویند بسته شدن مرزها را ازبکستان همسایه تاجیکستان و قرغیزستان به منفعت خود استفاده کرده است. از جمله از راه ری اکسپورت یا صادرات تکراری مال و محصولات تولید چین و روسیه را که صاحب کاران قرغیزستانی می آوردن به تاجیکستان انتقال می دید. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان ماه ایول امسال در یک نشست خبری در دوشنبه گفته بود که واردات همش توسط جمهوری های قزاقستان و ازبکستان عملی شده است. احسان عظمت اقتصادشناس قرغیزستانی می گوید صاحب کاران دو کشور در سطح پایین هم باشد کم کم تجارت می کنند. سوری گذشته از قرغیزستان به تاجیکستان اساسا محصولات سوزشواری از جمله انگیش، ظرف های پلاستیکی، شیشه و چوب و تخته وارد شده است و خود قرغیزستان هم از صادرات این محصولات وابستگی سخت دارد. منطقه مهمترین تجارتی بین دو کشور سود تاجیکستان و بودکند قرغیزستان است. مناقشه مسلحانه به فعالیت‌های تجارتی آسیب شدید رسانیدند و جبر این حالت را پیش از همه ساکنان محلی میکشند. بهرام اسمت‌الله‌زاده سردار ریاست گمرک ولایت سود ماه فوریه امسال گفت جنگ و جنجال به منفعت یگان کشور نیست. با این وضع امید این که با نزدیکی داد و گرفت بین تاجیکستان و قرغیزستان به سطح پیشینه میرسد خیلی کم است. در مناقشه 14 تا 17 سپتامبر که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت، هر دو جانب یکدیگر را با تجاوز نظامی و استفاده از سلاح‌های سنگین گناهکار کردند.
فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفربر کردن نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه نگرانی ها را به وجود آورده است. از جمله میان تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند، آنهایی که شناسنامه تاجیکی و روسی را دارند، میپرسند آیا آنها را نیز در دایره این معرکه به ارتش روسیه جلب میکنند؟ اگر از دعوت ها برای پیوستن به ارتش روسیه خودداری کنند، آنها را چه جزا انتظار است؟ ما امروز تلاش میکنیم به این و دیگر سوال ها از دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی پاسخ گیریم. تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی که مهاجران میپرسند، فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفر بر کردن نیروهای احتیاطی در نوبت اول جلب کدام گروه شهروندان را در نظر میگیرد؟
نسبت آن شهروندان روسیه میباشد که علاقه در قوای مسلح خدمت کرده بودند، در ذخیره هستند یا یگان کسبی آمادگی حربی را دارند. یعنی نو بسته از آن که آنها دو شهروندی دارند یا نه، اگر جای دائمی استقامتشان فدراسیون روسیه باشد، آنها باید که به همین موبیلیزاسیا اگر دعوت شوند حاضر شوند.
ما دو گروه شخصانی را داریم که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. اینها یک گروهشان هستند که در ارتش روسیه خدمت کردند و گروه دیگرشان هستند که در ارتش روسیه خدمت نکردند. آیا هر دو اینها را در دوره این فرمان به ارتش روسیه جلب میکنند در دوره همین فرمان موبیلیزاسیه؟
در اساس فرمان پوتین، نفرانی که الکه خدمت کرده در ذخیره جای داده شدند یا نفرانی که معلومات حربی دارند و ملکه حربی دارند، تنها آنها باید که در دایره موبیلیزاسیه به خدمت حربی دعوت کرده شوند. یعنی نو بسته از آن که شهروندانی دو شهروندی دارند، آیا آنها در قواهای مسلح روسیه خدمت کردند یا تاجیکستان خدمت کردند و پس به روسیه رفتند، آنها را هم میتوان اینچنین دعوت نمایند.
یعنی نفرانی که شناسنامه تاجیکستان و هم روسیه را دارند، صرف نظر از آن که در ارتش روسیه خدمت کردند یا نه، میتوانند جلب شوند. درست است؟
درست. یعنی در فرمان گفته شده است که باید که البته یکم درجه باید که شهروندی روسیه را داشته باشد. بین تاجیکستان و روسیه قانون درباره دو شهروندی است و در این قانون مقرر کرده شده است که شهروندان در کدام قواهای مسلح خدمت میکنند و اگر شهروندان در یکی از قواهای مسلح این دولت ها خدمت کنند، دولت دوم و یا اعتراف میکرد همچنین خدمت کرده و از این برمیاد که شهروندانی که در تاجیکستان خدمت کردند در اساس این قانون از طرف روسیه اعتراف کرده میشوند که آنها در قوای مسلح خدمت کردند، ملکه حربی دارند، در ذخیره هستند و اگر جای مقیمی جای دائمی استقامت آنها روسیه باشد، با قید گرفته شده باشند در روسیه، آنها روسیه میتواند که به جنگ دعوت نماید.
یک سوالی که نفهمی ها را به میان آورده است، نفری که شناسنامه تاجیکی و روسی دارد و دعوت مقامات روسیه را قبول کرده به جنگ ضد اوکراین می رود، آیا در تاجیکستان برای این می توانند او را به جوابگری کشند؟
در اساسی کنستیتوسیه اداری حربی این اداری کنستیتوسیونی است، هم در روسیه هم در تاجیکستان. اگر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را نیز داشته باشد و جای استقامتی دائمی اش که من پیشتر گفتم روسیه باشد، و او را میتونند که به خدمت دعوت کنند. این در اساس قانون است. این چون قانون درباره دو شهروندی بین تاجیکستان و روسیه همین را مقرر کرده است که اگر شهروندان در جای مقیمی دائمی زیست خود باید که در قواهای مسلح به قید گرفته شده باشند. برای همین اشتراک در قواهای مسلح روسیه اگر آنها شهروندی روسیه را داشته باشند در اساس قانون گذاری روسیه و در اساس موبیلیزاسیا جلب شوند، آنها باید که رفته خدمت را به جا آورند.
ولی اگر نفرانی که شهروندی تنها تاجیکستان را دارند و اگر در عوض مبلغ رفته در اوکراین جنگ کنند، آنها را میتونند به جوابگیری کشند. درست؟
این درست است. نوابسته از آن از کدام طرف جنگ میکنند. شهروندان اگر علاقه شهروندی با همون دولت نداشته باشند، عهده‌داری حربی در اساس شهروندی تنها به وجود میآید نداشته باشند، اون وقت البته خدمتی حربی نیست، این سرخریدی است.
نفری که شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد و جای دائمی استقامتش هم روسیه است، به نامش اگر دعوتنامه آمد و آن را قبول نکرد، او را چه جزا انتظار است؟
باید قید کرد که پس از آنکه قانون های نو قبول شدند، پس از فرمان پوتین با یک قطار قانونگذاری جمهوری فدراسیون روسیه تغییرات و اضافه ها وارد شدند، از جمله به کدکس جنایی از مقرر کرده شده است که برای حاضر نشدن یا خودسرانه ترک کردن جای خدمت جوابگیری جنایی وزنین کرده شده است از 5 تا 10 سال. برای نگرفتن، یعنی اگر دعوتنامه رو آوردند و نگرفتن، یعنی که در به دست سپرده نشود به جوابگیری ماموری میکشند. لیکن اگر وقت زیاد از دو بار سه بار حاضر نشود، البته میتونند که به جوابگیری جنایی کشند.
برخی ها میپرسند که اگر شهروندان تاجیکستان در روسیه حق اقامت یا وید نجیت الصلاه داشته باشند، آیا آنها را هم به ارتش روسیه جلب میکنند؟
البته نه، چون که عهده‌داری حربی تنها شهروندان رو در نظر دارد. وقتی که آنها اقامت دائمی دارند، وید نجیت الصلاه به زبان روسی، آنها عهده‌داری حربی را ندارند. آنها از همه حقوق و عهده‌داری شهروند برخوردار نیستند. لیکن حاضر در تجربه خیلی معلومات هستند که نفرانی که اقامت دائمی دارند، آنها را با راه تیزتر آسان‌تر شهروندی داده به ارتش جلب کرده استادند. از این باید احتیاط شد.
خب یک کاربر رادیو آزادی پرسیده است که اگر دعوتنامه گرفته به تاجیکستان یا کشور دیگر فرار کند چه عاقبت دارد؟
در اساس کدکس جنایی جوابگیری جنایی برای فرار یا اینکه خودسرانه ترک کردن یا حاضر نشدن وزنین کرده شده است، از 5 تا 10 سال میتواند که حکم زندان گیرد.
مقامات روسیه از مهاجران دعوت کردند که به ارتش آن کشور پیوندند و در مدت کوتاه صاحب شناسنامه روسی میشوند. قبول کردن این دعوت برای آنها به نظر شما چه عاقبت ها و یا چه پیامد ها دارد؟
البته فدراسیون روسیه منفیت دار است که زیادتر شهروندان را جلب کرده، زیادتر شهروندان را به جنگ ضد اوکراین فرستاند. لیکن شهروندان ما، شهروندان تاجیکستان، من همه این چون شهروندان روسیه باید درک کنند که این جنگ عموما خوب نیست، این جنگ تاجیکستانیان نیست، باز اشتراک در این جنگ خودداری کنند. یگان شهروندی، یگان مبلغ کافی نیست که رفته بر عوض آن دیگر انسانان را کشند.
خب در این میان خبرهایی است که مقامات روسیه زندانیان و بعضی از مهاجران بازداشت شده را با وعده دادن شهروندی به جنگ اوکراین میبرند. آیا شما یگان مراجعت های در این زمینه دریافت کردید یا نه؟
در حقیقت به ما هم مهاجران زنگ زدن، خویشاوندان مهاجران زنگ زدن، آنها حجت های کافی نداشتند، دستگیر شدند و به آنها پیشنهاد کردند که اگر آنها راضی باشند میتوانند که عریضه نوشته شهروندی را با راه سبوک کرده شده گرفته پس از برگشتن از اوکراین پاسپورت خود را میگیرند و اگر آنها راضی نباشند آنها را میتوانند که دیپورت کنند. شرط همین بود که نزد آنها یک انتخاب گذاشتند، دیپورت شوی به تاجیکستان یا اینکه عریضه نویسته شهروندی را گرفته دو هفته از اوچپکه گذشته، اوچپکه حربی به جنگ رفته پس از برگشتن میتونن که شهروندی را برای آسان سبوک کرده شده گیرند.
شما چه مسئلیت شان دادید؟
ما البته مسئلیت دادیم که بهترش که در جنگ اشتراک نکنند.
بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبتی ما بودن دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی. شما اگر سوال دیگری دارید میتوانید به ما نویسید. دلربا تشکر که به سوال های کاربران ما پاسخ دادید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
روز 27 سپتامبر جنگ های سخت بین نیروهای اوکراین و روسیه در شرق اوکراین و ولایت شمال شرقی خارکوف ادامه کرد. در داخل روسیه مقامات سرکوب تظاهرگرانی را ادامه می دهند که از فرمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای سفربری ایلاوگی به ارتش و جنگ در اوکراین ناراضی هستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت ولایت دنسک هم برای اوکراین و هم روسیه دارای اولویت است و درگیری ها در چندین شهرک ادامه دارند چون نیروهای روسیه می خواهند در جنوب و شرق کشور پیشروی کنند. زلنسکی در مراجعه ویدیویی در شب 26 سپتامبر گفت وضع در ولایت دنسک بسیار بد است. او افزود ما همه کارا می کنیم تا پیش راه دشمن را بگیریم. این هدف رقم یک ما است، زیرا دانباس برای تجاوزگران نیز هدف رقم یک است. مقامات ولایتی عین زمان میگویند که روسیه با استفاده از درون های ایرانی در چند روز گذشته کمش 5 دفعه به ولایت ادسا ضربه زده است. والنتین رزنیچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروسک در تلگرام نوشت که موشک های روسیه به فرودگاه شهر کریوای راگ برخورده، زیربنیادهای آن را ویران و فرودگاه را غیر قابل استفاده کردند. فرماندهی نیروهای مسلح اوکراین در جنوب کشور روز 27 سپتامبر گفت که آنها در حمله جوابی در ولایت خرسن 77 سرباز روسیه را کشتند، 6 تانک و 3 اسلحه محوی تانک و 14 ماشین زیرپوش را از بین بردند. ادعایی که تصدیق آن از منابع مستقل ناممکن است. درگیری ها در ولایت شمال شرق خرکوف هم اوج گرفته است که نیروهای اوکراین همین ماه در آنجا به حمله جوابی گذاشتند. سربازان اوکراین عملیات را برای از کار انداختن پل و دیگر گذرگاه ها در رودخانه ولایت ادامه می دهند تا راه های تامینات سربازان روسیه در جنوب را از بین برند. اما در داخل روسیه معرکه جلب 300 هزار نیروی الهوگی و ارتش ادامه دارد. آوید اینفا یک سازمان حامی حقوق که آمار بازداشت های سیاسی را در روسیه ثبت و جمع آوری می کند گفت تا 25 سپتامبر 2353 نفر دستگیر شدند و بازداشت 141 نفر دیگر را روز 26 سپتامبر ثبت کردند.
دادگاه عالی روسیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را یک سازمان تروریستی اعلام نمود و فعالیت آن را در قلمروش پررمن کرد. سلام بیننده عزیز، به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. در برنامه قرار دادگاه عالی روسیه را بحث میکنیم که روز 14 سپتامبر صادر شد. حزب نهضت یک حزب عمده مخالفین که سال 2015 در تاجیکستان سازمان تروریستی اعلام شد، این ادعا را بی اساس مینامد. روسیه پس از 7 سال پیشنهاد تاجیکستان را در رابطه با ممنوع اعلان کردن حزب دستگیری کرد. چرا حالا؟ برای بحث بیشتر عبدالرحیم کریموف، دکان فاکولته زبانهای شرق دانشکده اسلامی تاجیکستان و عبدالستار بابایف، عضو ریاست حزب نهضت اسلامی از لهستان با ما هستند. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول این است که روسیه چرا پس از 7 سال و در اوج جنگ با اوکراین به چنین اقدام دست زد؟ محترم عبدالرحیم کریموف، از شما شروع میکنیم، مرحمه.
وقتی که ما افغانستان برگشتیم سال 2000 بود در تاجیکستان، من حزب نهضت اسلامی را همچون تروریست اکستریمیست اعلان کردم و بسیاری مردم داخلی و خارجی تاجیک و تاجیکستانی ها ای صحبت های ما و سخنان های ما نگران بودند و بعضا سوال می دادن که این حزب نهضت اسلامی در داخل تاجیکستان حالا بعضی هاشان در حکومت وظیفه دار هستند، بعضی هاشان در شورای عالی وکیل مردمی هستند و حکومت حال هنوز اینها را به تروریسم و اکستریمیسم یگان نسبت نداده است. شما ای کجا گپ میزنید؟ من میگفتم که من همراه از اینها بودم و اساس گذار حزب نهضت اسلامی در سابق ولایت کلاب بودم و همه حال احوال آنها را اینجا تا افغانستان آموختم، خلاصه خدمت برآوردم. اگر حزب نهضت اسلامی تروریست نباشد، دیگر در دنیا تروریست یافت نمی شود.
بله دامالای عزیز، ولی چرا حالا روسیه پس از 7 سال و در اوج جنگ با اوکراین به این اقدام دست زد؟ به این سال چه میگوید؟
ایرا ما یک گپ میزنم پیش از این که جوابی سوال شما را بتوم. بعد در بگیم که 2015 باز همون آشوبه هایی که از طرف حزب نهضت اسلامی و اعضای حزب نهضت اسلامی با وجود آمد، حکومت تاجیکستان هم تروریست اکستریمیست گفته و حزب را از طرف محکمه عالی تاجیکستان همچنین ممنوع تروریست اکستریمیست اعلان شد. امروز هم با فکر شخصی ما که ما ایگان سازمان یا که ای حکومت یا که ایگان مثلا نظم و نظام و یگان وزارت و چیز گپ نمیزنم، همچنین فکر شخصی خودم بیاست که حکومت فدراسیای روسیه یک حکومت ابرقدرت است. ما فکر میکردم، حیران میشیدم که برای چی همین حزب تروریستی اکستریمیستی را و فدراسیون روسیه یا تاجیکستان اعلان نمیکنه. خیلی بالاخره در تاجیکستان 2015 اعلان شد. امروز به امر تقدیر روسیه هم اعلان کرد.
شما فکر میکنید که به امر تقدیر است یا که تنها پس از اینکه جنگ روسیه با اوکراین آغاز شد و این گونه تصمیم گرفته است؟
نه این یگان اوکراین یگان چیز به ایجا دخل نداره. او ابرقدرت است. او روسیه همه فکر و اندیشه‌اش با یک سال و نیم سال به سر خلاصه نمیره. چندین سال شد فکر میکنه. البته یگان چیزی را دید است، رنگی که ما در افغانستان خلاصه ما برو آوردم. روسیه هم ابرقدرت است. ما گفته ایم که نام روسیه، داخل روسیه، خارج روسیه، از نام روسیه ما هیچ گفته نمیتونم. برای من نه دولتم، نه وزیرم، نه یگان کارمند حکومت.
تشکر زیاد. بله تشکر زیاد. عبدالستار، نظر شما به این گفته های محترم کریموف چی است؟
با شما درود سلام روی محترم و همچنین به مهمانی برنامه شما، دوستی دیرینه ما جناب کریم رحیم. خب راجع به این سوال شما همین رو گفته گیرستم که قرار روسیه در رابطه با من حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حال انجام یافت که بعد اولش که بازخواست و درخواست ها و باج و مصرفات زیادی رحمان به این کشور به روسیه بود و اولش و دویمش این که خب ما میدونیم که در این مدت 7 سال کشوری بعد از ممنوع اعلان کردن حکومت تاجیکستان هیچ وقت مقامات های روسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو به هیچ وقت همچون تروریست نپذیرفتند و دیگر کشورهای مشترک منافی هم این را نپذیرفتند. خب و بالاخره دیگر ما دیدیم که در شروع جنگ اوکراین فدراسیون روسیه بعضی از کشورهایی که با اون دوست بودن اونا را از دست داد و دیگر بالاخره در آخر مجبور شد که رحمان درخواستی اقلا یک کشوری را با خود باید میل کنند و درخواست رحمان را پذیرفت. و
ولی تاجیکستان از این قرار چی نفع چی برد خواهد کرد؟ جناب عبدالرحیم کریموف از شما خواهش میکنم، چی منفیت خواهد دید؟
تاجیکستان به فکر شخصی ما هیچ وقت در امور داخلی فدراسیون روسیه دخالت هم نکرده است، این نمیکنم. و فدراسیون روسیه ابرقدرت است. فسب او تمام قواهای دنیا را اگر جمع کنی با او نمیرسه. او تا یگان خلاصه واقعی را در 7-8 سال واقعیت خلاصه شد نه برآورده، یقین نکنه او این کار را نمیکنه. او یقین خلاصه خودی همو فدراسیون روسیه ای. برای همین من که 5 سال در افغانستان همراه از اینا بودم، در یک شاهدی زنده بودم، این نهضت اسلامی 100% تروریست و اکستریمیست است و کار ندارم با فدراسیون روسیه و نکی به فکر شخصی و هولیم دیر اعلان کرد.
از نگاه سیاسی تصمیم دادگاه روسیه چی اهمیت دارد؟ عبدالستار بابایف شما چی میگوید؟
خب پیش از اون که من با سوال شما پاسخ بدم، جناب راوی، من خواهش میکنم که مهمان شما بحاشیه را فرستاد است و از تحقیر و توهین و تهمت و دروغ استفاده کرده است. اگر چنین باشد ما با هم اجازه باشد که منم بگیم با سوال های این کس پاسخ دیم. خب راجع به سوال شما می گفتم که به ما هیچ اهمیتی ندارد به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، زیرا که سال 2016 وقتی که حکومت تاجیکستان این حرکت رو ممنوع اعلان کرد و تروریسم اعلان کرد، ما ریاست عالی حزب نهضت اعلان کردیم که در کشور تاجیکستان، بخصوص در کشور تاجیکستان و کشورهای پس از شوروی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع اعلان شود و هیچ نفری از مردم در اونجا هیچ فعالیتی نکند. خب ما یگان فعالیت نداشتیم. هر چیزی که نسبت به مردم هر جبر و ظلم شده و بعدا روانه زندان شدن به خاطر نمیدونم لایک ماندن در مطلب یگان کسی دیگر، اینا هم غیر قانون هستن، چون که حزب در تاجیکستان وجود نداشت، زیرا که ما حرکت خود رو ممنوع اعلان کردیم. در رابطه با جناب کریموف میگویند که من وقتی که از افغانستان اومدم حزب نهضت اسلامی را تروریست اعلام کردم، اصلا چنین نبود. من زیرا که وقتی که جناب رحیم کریموف از تاجیکستان آمدند در زیر کمیسیون نظامی بودند، من اولین نفر شخصی بودم که در پهلوی این کس یاردمچی کاتب این کس بودم و تا آخری که
جناب افسر بابایف تشکر، ولی خیلی خواهش میکنم که با احترام به یکدیگر صحبتمون رو ادامه دیم. و حالا به سوال بعدی، تاجیکستان از این قرار چه نفع چه برد خواهد کرد؟ نظر شما چی است؟
ببین، من در اینجا گفتم که تاجیکستان نفع تاجیکستان همین است که وقتی که خوب خواستن رحمان که در مدت 7 سال فدراسیون روسیه هیچ وقت ما رو تروریست نشناخته بود، با ما تا امروز تا دیروز خوب رابطه های سیاسی دارد و به طریق واسطه البته دارد و رابطه سیاسی میکنند و ما هیچ مشکلی نداشت. اگر در این مدت 7 ساله که اینها دارند و نمیدانم همه درها رو کوفتن و همه کشورها رفتن خواستن ما رو بدنام کنند، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بالاخره هیچ کس قرار اون رو قبول نکرد، خواست اون رو قبول نکرد و خود بالاخره این ما گفتیم که در اینجا کشور تاجیکستان روسیه وقتی که دید اوکراین جنگ شروع شده است، اکثر کشورهایی که با او در یک بلاک بودن و در اتحاد با اون با از دوستی رو از این کندن و بالاخره با امثال رحمان و فهینا این کس احتیاط پیدا کرد. و فایده رحمان و فهم از این همین است که خب چون ما زیاد از 2 میلیون مهاجر داریم که اکثر اینها از حکومتی و از رژیم بازیره ناریزا هستند و در کشور قرار دارند و رحمان و فهم میتواند که توسط این قرار ملتی از یک کشور تاجر رو بدبخت کند و مردم رو امروز ها از دیروز شروع شد و ما زنگ بزنند که در کجایی که تاجیک هست او رو باز میتونند، پلیس ها از اونو پول طلب میکنند و بالاخره اگر اونو پول ندیند اونو میگن نهضتی هست تروریست هست، چون زیرا که با درخواست خودی که رئیس جمهور کشور شما را
جناب بابایف، این نکته‌ای که شما اشاره داره در گذشتم در روسیه به سر مردم تاجیک یعنی شهروندان ماجرا بود. و حالا به سوال بعدی، یعنی ممنوع اعلان شدن حزب نهضت در قلمرو روسیه چی پیامدی خواهد داشت؟ جناب عبدالرحیم شما میخواستم نظرتون رو میگفتید.
قرار دادگاه فایده داره به هم داخلی روسیه هم به خارجش، با بسیارتر به مردمی که در همون فدراسیون روسیه ای تاجیکستان زندگی میکنن و ایها را هم اینها قربانی میخواستن بکنن. ما گوش میکردم بسیار قطعی نهضت اسلامی ممنوع تروریست اکستریمیست، بسیار تاجیک های بیچاره گول زده فریب خورده تلفنی گپ میزدن، همونها همش قربان میشدن، نیست نابود میشدن میرفتن.
سوال دیگر این است که نمایندگان حزب نهضت اسلامی میگویند که فشار و تعقیب و بازداشت مهاجران و دیگر اندیشان تاجیک در روسیه بیشتر خواهد شد بعد از این. شما چی میگویید جناب عبدالرحیم کرمف؟
اورا تفتیشات معین میکنه، نه ما نه ایشان عبدالستار ایره معین کرده نمیتونیم. ایشان عبدالستار شاگردی ما بود، خیش ما او فریب کردن بردنش و نه افغانستان ایشان ستار میدونن نه تاجیکستان ایدهن همه چیزش نیده باشه یا همش جوان بودن. ایشان عبدالستار خیش ما، ایشان عبدالستار شاگردی ما،
تشکر زیاد. عبدالستار بابایف شما چی میگوید مرحمت؟
خب ببینید، این پیام واقعا هم یک پیام بد و این قراره که امروز سود عالی کشور فدراسیون روسیه قرار قبول کرد، این یک برای مردم بخصوص مهاجران مظلومه که همه روزا اونا تحت تعقیب و کشور پلیس روسیه قرار میگیرن و زیادتر میشود و مردم را خب از دیروز تا امروز با ما هجوم کرده تلفن میکنند که بالای کشور همه مردم ما بار دیگر میگیم که ما در کشور فدراسیون روسیه در مدت این 6-7 ساله که در مهاجرت هستیم نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ فعالیتی نداشت، ولی متاسفانه حکومت تاجیکستان از بودجه دولت از مردم پول مصرف میکرد و مردمی که مبارزان را نابسته از آن که آنها اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند مثل کرامت شریفوف، عزت عمارو و دیگر را استرداد کردند، روان کردند در تاجیکستان. ما دیدیم که بعضی ها به طریق مرموز کرامت شریف کشتن شد و خود عزت عمان روانه زندان شد. این سری مردمی هست. من به سوال های جناب رحیم کریم میخوام پاسخ بدم در رابطه با آنکه جناب کریم مولوی میگوید که من شاگرد اون هستم. من به والله قسم میخوام که هیچ وقت شاگرد جناب رحیم کریم نبودم.
نه خواهش میکنم، این موضوع یک کمی از صحبت ما بیرون است.
وقتی که با من جواب بدم، وقتی من هیچ وقت در حضور کریم رحیم یگان حرف نخوندم با والله قسم میخورم که جناب کریم اینا میدونند.
این مناسبت های پیشینه شما به برنامه ما هیچ ربطی ندارن، خواهش میکنم به صحبت توجه کنید. جناب کریموف، به نظر شما این همکاری دو کشور برای امنیت است یا معامله بین پرزیدنت های دو کشور، یعنی که هدف های سیاسی داشتن که این کار پیش آمد؟ نظرتون چی است؟
یگان هدف سیاسی نیست. هر یک کشور دارد، دادستان دارد، محکمه دارد، امنیت دارد، میسنجد، میبیند برای خلق و وطن چی کار بهبودی است، همو کار میکنه. گرچند ما با مثال تروریست اکستریمیست انا نهضت میشناسم، میگفتم تاجیکستان یا پرزیدنت تاجیکستان به گپ ما اهمیت نداد. کای وقتی که آشوب انا حاجی حلیم شد نظر زاده، انا بعد ممنوع اعلان کردن، خلاصه شون را برآوردن. روسیه هم همچنین نه، روسیه نه به تاجیکستان، نه به مثال گیریم که پرزیدنت تاجیکستان، نه به خودش یگان خیلی معامله یا که فکر سیاسی یا یک نیست. هر کدامش دولت علاهیده خلاصه خودش برو آورده است. پولی سری وقتی از ما میگم، پولی هم به فکر شخصی ما حق ندارم در بنا
تشکر تشکر
دخالت کنم. روسیه هولی هم دیر کرد.
ببینید سال 2015 به این طرف، یعنی حکومت تاجیکستان، حزب نهضت را حزب تروریستی اعلان کرد و از کشورهای دیگر خواست که اون را اعتراف کنند، ولی روسیه هم که امروز اعتراف کرده است در این 7 سال اعتراف نکرده و امروز که با اوکراین می جنگد شاید به خاطر منفعت های خودش این کار به این اقدام دست زد.
یگون خاطر منفعت نیست، اخلاصش برآورد، امنیتش فیس بیس کار کرد.
نظر شما عبدالستار چی است؟ یعنی به نظر شما این همکاری دو کشور برای امنیت است یا معامله بین پرزیدنت های دو کشور؟ هدف ها سیاسی هستند چی هستند نظر شما؟
بله، این قضیه چود این قراره که در کشور روسیه از طرف دادگاه عالی کشور روسیه با قرار قبول شد صرف سیاسی هست. خب در پاسخ اونه که سال 2000 ببینید، اگر شما مثال بزنیم که سال 2015 جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون اولی وزیر دفاع کشور تاجیکستان که اون مدت دیگر وقتی که سال 2015 در تاجیکستان کشور هیچ اپوزیسی وجود نداشت، همچون که اگر جنرال عبدالرحیم نظرزاده از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وظیفه گرفته نه چنین نبود. اگر ما امروز وقتی که میگویم که در این با گناه را جنرال عبدالرحیم نظرزاده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شد و او را بستند، چرا که اون ببخشید اون پلکونی که از آمان وزارت امور داخله گلمراد حلیموف، شخصی باوریناک وزیر داخله، شخصی که باوریناک به رئیس جمهور که در چندین نشست و جلسه ها با اون با اردن و مدال ها مکافات دادن شد و اون خیس از وظیفه قدرتی خود استفاده کرد و رفت و دویش پیوست. چرا ما امروز حزب خلق دموکراسی رو اینجا باید گناهکار اعلان نکنیم و او رو تروریست اعلان نکنیم؟ چون که امروز ها ده ها صدها نفر از مقامداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که اعضای این حزب هستند مرتکب چنین جرم ها میشوند. چرا ما اونها رو گناهکار نکنیم؟
حزب نهضت 40,000 اعضا داشت و بیشتری آنها در وطن کار نیافتند و به روسیه رفتند. فکر نمیکنید که تاجیکستان روی خط اعضای حزب رو به اختیار روسیه میدهد و آنها مورد تعقیب قرار میدهند؟ بوبویف مرحمت.
ببخشید، ببینید کشور تاجیکستان کیها این اقدام را کرد و نفران خیلی هم بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را مثل عبدوس اون رئیس سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوئد نعیم جان سمیف را به تاجیکستان استقبال کرد و دیگر را به چند نفرانی که در گذشته اونا در این حزب بودند. ولی این امکانات، بله این امکان دارد. من ببینید در این نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور روسیه شاید اعضایانی که اونا فعال بودن و فعال هستند در کشور روسیه حالا اونا نیستن، وجود ندارند و باقی مانده همه مردمی که امروز در کشور روسیه هستند و از بعد از چند نیستک و چاپلوس و لگنبرداری که امروز از کشور روسیه از کشور تاجیکستان حمایت میکنند، دیگران هم اکثر مردم در اونجا هستند و از این رژیم ناراضی هستند. همه اینا مورد تعقیب ظلم و فشار مشار قرار میگیرند و به کشور تاجیکستان استبداد میشوند متاسفانه و ما میدونیم که پشت درهای زندان میشوند. خواهش میکنم که با در اینجا جناب کریم رحیم از سخنهای قبیح استفاده نکند، زیرا که وقتی که کریم رحیم آورد یاروکش گذاشت دیگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ وقت یاروک گرفتگی نبود. من بار دیگر تکرار میکنم که ببینید یکی از سببهای اون که در اینجا حکومت فدراسیون روسیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز شاید چپ گرفته باشد و برای اون مدرک روان کرده بودند. این هجوم خود جناب آقای رحیم کریم و به 12 زسته بود که در آنجا در سال 1993 در بانگاه نزدی سرحدی سرگار دوازدهم.
تشکر عبدالستار بابایف، تشکر، خواهش میکنم. و همین سوالی که شما همین نکته که اشاره کردین و مخصوص ما سوالی به جناب داملا عبدالرحیم داریم، یعنی در گذشته در سالهای جنگ داخلی روسیه از اتحاد نیروهای مخالفین برای حمله به قسم مرزبانی دوازدهم ناحیه همدانی در مرز با افغانستان عصبانی بود. این حمله را کاری زیردستان شما میدونستان. حالا احتمال میرود که یک دلیل تروریستی اعتراف شدن نهضت در روسیه همین باشد. تا جای میدانم مقامات روسیه در گذشته شما را در رابطه به همین بازپرسی کرده بودند. حالا فکر نمیکنید که به شما نیز خطر بازداشت تهدید میکند؟ جناب داملا عبدالرحیم مرحمه.
من چند بارها گفتم، باز میگویم که وقتی که من کماندیر بودم در مرز از فرخور تا بدخشان، همون زسته و دوازدهمه ای نهضت اسلامی به سرداری استاد نوری تحمیل کردن که باید من همونجا را بزنم. من را به گردن نگرفتم. بعد مرا به بهانه خراکه و میره ای پاکستان خشیر میاری گفته به پاکستان روان کردن و نفرای مرا گفتن که وای ملا عبدالرحیم قماندان راضی است، بدروین تامان او را زسته و دوازده را بزنین. ای را همه روسیه هم میدونه، تاجکستان هم میدونه. این کاری خیانتی تروریستی اکستریمیستی نهضت ایمن نیست.
احساس تهدید یا که یک خطر نمی کنید؟ یعنی شما دیگر به این مسئله رفت ندارید؟
یکون خطر من ندارم. من یکون خطر ندارم. این کار کاری من نیست. کاری تروریستان نهضت اسلامی تاجکستان های.
جناب عبدالستار شما به همین حرفای داملا چی میگوید؟
متاسفانه جناب داملا ببینید خیلی دیگر هر کس در جای رحیم کریم
خواهش میکنم است. خیلی فشرده خواهشم وقت کم است.
جناب کریم رحیم بچه چون سخنان رو میگوید، ببینید من ما امروز در فولاد در کشوری که ما زندگی داریم، نفرانه که اون وقت جناب رحیم کریم قماندان بود و اونا با فرمان این کس جناب هجوم دوازدهم زسته و را هجوم کرده بودن، اینا اگر شما خواهید ما در یک برنامه اونا را هم در این برنامه حاضر میکنیم و ببینید در واخوری که خود رئیس جمهور رحمانوف در یک واخوری با خود رحیم کریم گفتن که این کس من را داملا عبدالرحیم کسی که دوازده هم زسته را زده بود نیست نابر کرده بیده همین کس هست، این کس در اونجا رد نکردن نوارسته هست، همچنین دیگر نفران هم این را قبول میکنن. این افسانه های علی بابا است که من نبودم.
اصلا این سوال ما به خاطر این بود که نظری ایشان را بپرسیم و اون کس جواب خودشون را دادن. و حالا بیاید میرسیم به پایان برنامه و قبل از اون که به پایان رسانیم از هر دوی شما یک سوال دارم و میخوام پرسم که این قرار روسیه میتواند کشورهای دیگری مشترک المنافع مثلا ازبکستان و قرقیزستان دیگر وادار کند که حزب نهضت اسلامی را ممنوع و تروریستی در قلمروشون اعلان کنند؟ داملا عبدالرحیم نظر شما؟
من شکر بکنم که همه جمهوری های ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان، آسیای میانه همش یا مستقلن یا هیچ وقت تکیه به سخنهای روسیه و به قرارهای روسیه ندارن، این نمیکنن، هم وابسته به روسیه هم نیستن. این را من حاضر علمی غیبه هیچ گفته نمیتونم. تایروی شخصی خودم میگم که این تروریست بود، اکستریمیست بود، تروریست میمونه. ایشان عبدالستار نمیدونه. حاضر مرا میگه که غنا زسته و دوازده را زدی.
داملای عزیز، واقعا این موضوع و یک سوال کاملا علاهیده است که به این برنامه ما چندان زیاد ربط ندارد. والا بیت برگردیم به همون سوالی که من دادم، یعنی که نظر شما چی است عبدالستار بابایف؟ یعنی چی خواهد شد این تصمیم کشورهای دیگری مشترک المنافع هم این قرار را قبول میکنن؟ نظرتون چی است؟
بله متاسفانه چون امکان دارد منافع های کشور در اینجا بعضی تقاضاها رو بکنند و اگر منافع این کشورها به مثل اینکه خب در تاجیکستان این منافع روسیه یا که تاجیکستان منافع شما هست مشترک هستند، منافع در اینجا تقاضا میکنند چنین ها شود. خیلی که جناب کریم رحیم بیتن کشورها هم استقلالیت برای من در این فکر روزی هستم که کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان استقلالیت خود را دارن، بعد از تاجیکستان که هیچ وقت این ساختار حضرت در مکتب کشور هیچ استقلالیتی نداد به جز استقلالیت خودش و خانواده‌اش، ولی متاسفانه چون این پتون شده داشته باشد و این البته که خیلی که من کراهیم کردم میگن اینجا این علم غیب نیست، این کارشناسان رو معین میکنن و خواهیم دید که چی خواهد شد.
تشکر زیاد و تشکر بینندگان عزیز که با ما همراهی میکرید و در اینجا پایان برنامه میرسیم و مهمانان ما عبدالرحیم کریموف استاد دانشکده اسلامی تاجیکستان و عبدالستار بابایف عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی از پولشه بودند. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید یا میخواید که کدام موضوع خاص بحث شود به ما نویسید و من میرزا روی خالق‌زاد بودم که صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.